ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معبودات این چیز سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان که این هست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر یکایک شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. بسیار خوشحالیم، بسیار مفتخریم از اینکه توفیق نصیب بنده و همکارانم میشه از شبکه جهانی ولایت برنامه پرسمان قرآنی دقایقی رو در خدمت شما باشیم. طبق روال هفته‌های گذشته محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای استاد رستم نژاد هستیم. سوال‌هایی که از جانب شما بینندگان محترم با محوریت مباحث قرآنی مطرح میشه. حضرت استاد سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم محضر شما. خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم و عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند و گرامی. ان شاء الله که همه در سایه زیر سایه قرآن و اهل بیت باشند، ما هم در خدمت
شما هستیم. تمنم خدا به شما سلامتی بده ان شاء الله بر عزت شما خداوند متعال بیفتد. از کنم اگر خاطر شریفتون باشه، چون آخرین سوالی که جلسه قبل محضرتون مطرح کردیم این سوال بود که به هر حال احساسمون حقش ادا نشد.
بله.
و زمان بهمون اجازه نداد که بیشتر بهش بپردازیم. قرار گذاشتیم که این هفته انشالله سوال اول باشه، محضرتون تقدیم کنم. این سوال هم این بود جو در خصوص آیه لیغفر لک الله من ذنبک. فرمود که توضیحی بدین و اینکه اگر منظور وجود نازنین نبی مکرم اسلام هست، این آیه فرمودن که برای من قابل فهم نیست، توضیح پیرامون این مطلب داشته باشید.
عرض کنم که در ابتدای سوره فتح این آیه اومده، این در واقع دومین آیه سوره فتحه و چون ارتباط داره با آیه نخست سوره فتح من هر دو رو با هم میگم. آیه این است: انا فتحنا لك فتحا مبینا، یعنی ما برای توی پیغمبر فتح مبین کردیم، یک فتح آشکار، که منظور فتح مکه است. خب فتح مکه واقعا فتح مبین بود، برای خاطر اینکه پیغمبر عظیم و شأن اسلام با یارانش وارد مکه شد بدون خونریزی. مکه در واقع قلعه مستحکم محکمترین دشمنان پیغمبر بود.
بله.
یعنی تمام جنگ هایی که پیغمبر داشت زیر سر مکه بود و مکیان قریش یه تیمشون. خب پیغمبر به هر حال مسلط شد و چنان غلبه کرد، این فتح مبین برای خاطر اینه، یعنی یک پیروزی مسلم و مقتدرانه. انا فتحنا لک، خدا میخواد بگه ما دستمون تو کار بود، ما این کارو کردیم، ما برای تو فتح مبین و آشکار کردیم، به قدری تو رو جلوه دادیم و پیروزمندانه وارد صحنه کردیم. یه وقتی آدم پیروز میشه در حد مثلا یک پیروزی اندک، یک غلبه کوچولو، اما یه وقتی غلبه به قدری غلبه هست و قاهرانه هست که دیگه اون مغلوب فاصلش با غالب خیلی زیاده، دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه. اینجا میخواد اینو بگه: ما برای تو فتح مبین کردیم به گونه‌ای که این اتفاق بیفته. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خدا بپوشاند بر تو آن چه که از افعالت و آثار افعالت گذشته ها بود نسبت به مکی ها و ما تأخر و آن چرا که این اواخر بود.
نه.
خب این کجاش گیره؟ گیرش اینجاست. یعنی این بیننده بزرگوار که سوال کرد برای خاطر این که واژه لیغفر غفره با واژه ذنب معمولا در غفران ذنوب یعنی بخشش گناهان به کار میره. ما چون از عربی اصیل یه مقدار انس ذهنیمون با کلماتی که خودمون استعمال میکنیم فکر میکنیم که اون عربی اصیل به همین معناست. نه، غفره به معنای پوشیدن و پوشوندنه.
بله.
خدا هم که میگیم غفاره ما میگیم که یعنی گناهان رو میبخشد. این میبخشد معنای دقیقش یعنی خدا میپوشاند، چون گناه برای خودش یک آثاری داره. هر گناه یک اثری داره یا آثاری داره، یک تبعی داره، تبعاتی داره. خدا میپوشوند یعنی اولا نمیگذاره دیگران متوجه بشن که انسان گناهکار گناه کرده، چون رسوایی دیگه.
بله.
لذا میپوشونه، غفرش میکنه. لذا خدا غفاره یعنی ستاره، میپوشونه. و دیگر این که دنباله اثرش را نمیگذاره بار بشه، اینم نوعی پوشوندنه. ببینید این لیغفر لک ما تقدم من ذنب، که این ذنب هم خطاب کرده به پیغمبر دیگه، از ذنب تو. ذنب به معنای فعلی که دارای اثر باشه، یعنی قابل تعقیب باشه. حالا یک ذنب در مقابل خدا هست، یک عصیان در مقابل یک طاغوته، بازم اونجا بهش میگن ذنب. در مقابل طاغوت، یک انقلابی در مقابل یک طاغوت، مثلا موسی در مقابل فرعون قد علم کرد. موسی نزد فرعون گناهکار است، یعنی فعلی مرتکب شد که قابل تعقیب است. خوب اینات بفرمایید، دقیقاً در قرآن همین به کار رفت. اون شبی که خداوند به موسی مأموریت داد که اذهب الی فرعون انه طغى، یه عبارتی داره قرآن نقلش میکنه، میگه که لهم علی ذنبون، واژه ذنب رو به کار برده، لهم علی ذنبون، یعنی من موسی نزد فرعونیان دارای ذنبم. ذنب یعنی چی؟ یعنی فعلی مرتکب شدم که قابل تعقیبم. برای خاطر اینکه اون فرعونی رو کشت، با مشت زد اون رو کشت، خب از اونجا هم فرار کرد، فخرج منها خائفا یترقب که در قرآن اومده. پس ببینید حضرت موسی داره همین واژه رو به کار میبره، یعنی حضرت موسی در عرض کنم در مقابلش فرعون رو میبینه و حضرت موسی در مقابل فرعون یک کسی است که خاطی هست، خاطی به نسبت به اون طاغوته، به نسبت به اوامر ملوکانه و پادشاهانه و مستکبرانه فرعونه. این خطا، خطای در مقابل عصیان رب نیست، یعنی خطایی به معنای این که عصیان کرده پروردگارش رو، نه عصیان نکرده. اونجا هم اتفاقا در همون واژه ها حضرت موسی وقتی که اون قبطی رو میکشه، اونجا هم میگه که رب اغفر لی، خدایا مرا بپوشان. این بپوشان نه یعنی منو ببخش که من گناه تو را مرتکب شدن، اونجا هم یعنی منو بپوشان، اینا منو دستگیر نکنن، من میخوام که منو بپوشان، یه جوری من در برم. و از اون صحنه خدا هم میگه ما همین کارو کردیم همین سنه. پس ببینید واژه غفره و واژه ذنب در قرآن جاهای دیگه هم به کار رفته که به معنای ذنب در مقابل خدا نیست، اوامر خدا نیست. پیامبر ما به تعبیر امام رضا علیه السلام در روایت، پیامبر ما بیشترین گناه را نزد مشرکان داشت. یعنی چی؟ برای خاطر اینکه پیغمبر اومد با خدایانشون جنگید، با خدایانشون جنگید. یعنی بیشتر از این گناه میشه مثلا از یک کسی که اینا رو خدا میدونه، این سنگ ها رو خدا میدونه،
و از دید و منظر مشرکان به هر حال
بله اینطوری بوده. یعنی پیغمبر ما در نزد مشرکان قریشی که مشرک بودن، پیغمبر ما گناهکارترین بود، چون با خدایشون جنگید.
بله.
و تمام جنگاشون هم برای همین بود دیگه، که با خدایشون داره میجنگه. البته در کنار این خدا جنگیدن، اقتصادشون رو مثلا پیغمبر غلبه میکرد و چیزهای دیگر رو، یعنی اینا همه چی رو بالاخره دنیایی نگاه میکردن، خدایشون رو هم برای دنیایشون میخواستن. پس ببینید به خاطر این در این تفسیر، البته چند تفسیر شده، من الان یکیشو دارم میگم بر اساس روایت امام رضا علیه السلام که قابل فهمتر و آسونتر هست. در این تفسیر، برابر این تفسیر اینطور میشه: ما برای تو فتح المبین کردیم، یعنی مکه رو در اختیار قرار دادیم با غلبه و با سیطره و اقتدار، تا گناهانی که پیش مشرکان مکه داشتی، پس یک حذف اینجا، گناهانی که پیش مشرکان مکه داشتی از مبارزه با خدایانشون و از گناهان متأخری هم که داشتی، گناهان متأخرش همین جنگ ها بود که بالاخره اینا جنگ احد، بدر، اینا همه با مشرکان مکه بود، جنگ خندق، همه به نوعی مکیان و همینطور جنگ های دیگه، بعضی از جنگ های دیگه اونا شریک بودن، جز بعضی از سرایا و قضایایی که کمتر بوده. ببینید، پس بنابراین اینطوری شده، خدا تو را مقتدرانه پیروز کرد تا دیگه اونا دم بر نیاره. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، یعنی عند مشرکی مکه، و ما تأخره، اون حرفای دورتر که با خدایانشون اون موقعی که در مکه بودی، حرفای نزدیکتر ما تأخره، یعنی وقتی که مدینه اومدی بازم با اونا جنگیدی و از اونها کشته های فراوان، زخمی های فراوان و اسیر فراوان گرفتی. اینا همه گناهان تو بود، گناهان تو نزد مشرکین، خدا همه اینا رو پوشون. پس بنابراین یه وقتی تصور نشود که پیغمبر ما مگه معصوم نیست؟ آقا چرا میگه زن به تو، گناه تو؟ میگیم این زن، زن به عند المشرکینه، نه زن به عند الله که با اسمتش منافات داشته باشه. این با اسمتش، این دقیقا در مسیر اسمتشه، یعنی چون پیغمبر ما قهرمان توحید است باید با خدایان اونها بجنگد. پس این زن به که در این تفسیر به این معنا اومده. البته اینجا عرض بکنم اینجا تفاسیری دیگه هم هست، من اون تفسیر در واقع سهل الوصول ترین ها را انتخاب کردم و عرض کردم.
دست شما درد نکنه. حاجا فرمودن که بر اساس آیات قرآن قلمداد اطاعت از پیامبر و سایر معصومان تا کجاست، و اینکه مثلا ما میتونیم با امر پیامبرمون مخالفت داشته باشیم؟
ببینید، پیامبر ما بر ما ولایت داره. خدا هم فرمود که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از خدا و پیامبر رسولش اطاعت بکنید، مطلق هم فرموده، یعنی معلومه که قیدی نداره، دامنش ارسال داره، در واقع یه جایی نیست که بگیم اطاعت بکن مثلا در امور عبادی، در امور دینی، نه اطاعت بکن. در یه جایی دیگه دارد که و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس از پیغمبر اطاعت بکنه، این پیغمبر دقیقاً از خدا اطاعت کرده، فقط اطاع الله، دقیقاً. پس معلومی که اطاعت از پیغمبر عین اطاعت خداست، یا به یه عبارت دیگه عینیت به معنای این نیست که هر دو مثلا اصالت داره، نه، یعنی اطاعت از پیغمبر دقیقاً تمام قامت نشان دهنده اطاعت از خداست. اینطور نیست که بگی که تا اینجا اطاعت از خدا بوده، از اینجا مثلا اطاعت از پیغمبر، نه. و همینطور آیات دیگه‌ای که داریم، اصلا خدا در قرآن در سوره احزاب دو تا آیه داره خیلی جالب است. یکیش این است که دارد که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، اصلا من نسبت به نفس خودم، نسبت به خودم چقدر مالکیت دارم، چقدر اولویت دارم، دست من تحت فرمان منه، زبان تحت فرمان منه، چشم تحت فرمان منه، من اولویت دارم نسبت به ابزار و اعضای وجود خودم، و اولویت من اولویت تکوینیه، یعنی این رو خدا در اختیار من قرار داده، مال من است، مالکیتش مالکیت تکوینیه، حتی مالکیت اعتباری هم نیست که بگیم تو بازار خرید و فروش بشه، مثل لباس، مثل عبا مثلا، مثل فرض یک لپتاپ، نه، مالکیت حقیقی تکوینیه، عرض کنم که با طبیعت منه. میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر نسبت به من چه اولویتی داره؟ میگه نسبت خودم بر خودم اولویت داره. این آیه قرآن در سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خودشون به مؤمنین، به خودشون اولویت داره. خب این آیه باید تفسیر بشه، یعنی چی اولویت داره؟ یعنی چی؟ این را هم خدا باز در سوره احزاب تو همون سوره اومده معنا کرده. قرآن یفسر بعضه و بعضا، یعنی بله. یه جوری نیست که خیلی احاله به مجهول بده گمراهمون بکنه، نه، کتاب مبینه. منتها آدم باید بدونه که این کجا به کجا ربط داره. میاد چی میگه؟ میگه ما کان لمؤمن ولا مؤمنت، که آیاتی از این دست در قرآن کم داریم که خدا بیاد جدا بکنه، نه مؤمن و نه مؤمنه. ما کان نفی کونم که میکنه، ما کان یعنی در واقع حق ندارن مؤمن، هیچ مؤمن و مؤمنی حق ندارن. چی حق ندارن؟ خیلی مطلب مهمی باید باشه. نمیگه این کارو نکن، میگه اصلا حق نداره. این خیلی فشارش و قدرتش بیشتر است. ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن چی؟ اذا قضى الله و رسوله امرن، وقتی که پیغمبر، اولا میگه قضى الله، خدا و رسولش یک امری را حکم بکنن، یه چیزی را حکم بکنن. میگه هیچ مؤمن و مؤمنی حق ندارد ان یکون لهم الخیارتو من امرهم، این که اختیارداری بکنه از امر خودش. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا و پیغمبر حکمی صادر کردن، انسان مؤمن و مؤمنه سلب اختیار میشه ازش. خیلی جالب است این آیه. میگه ان یکون لهم الخیارتو من امرهم، نسبت به امر خودشون دیگه مسلوب الاختیار میشن، اختیار از آدم گرفته. یعنی نمیتونه بگه که بله حالا شما فرمودی، ولی خب ما هم خودمون باید ببینیم مصلحت خودمون چیه. نه دیگه، اگر خدا و پیغمبر حکمی صادر کردن، دیگه هیچ مؤمن و مؤمنی حق اظهار نظر نداره. یعنی سلب میکنه اختیار را نسبت به امر خودش. یه آیه دیگه هم بخونم، اونم باز تفسیر همینه. این آیه در واقع تفسیر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هست زمنن. این ولایت که داره یعنی این، یعنی وقتی که پیغمبر امرش آمد، اختیار از اون طرف از آدم میره. ولایت یعنی این، این امرش باید حاکم باشه. یه آیه دیگه در سوره نساء هست، اونم جالب است، این معنا رو در واقع خوب بیان میکنه. دارد که فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگارت قسم اینا ایمان نمیارن. فلا و ربک، این واو رو میگن واو قسمه، یعنی به پروردگار توی پیغمبر قسم، مؤمنین ایمان نمیارن مگر اینکه به اینجا برسن. یه خطی رو نشون میده، میگه پایین تر از این ایمان نیست. ممکنه حالا درجاتی از ایمان باشه، اما ایمان کامل و حقیقی نیست. فلا و ربک، قسمم میخوره، به پروردگارت قسم، این مؤمنین ایمان نمیارن مگر اینکه به اینجا برسن. حالا اینجا برسن رو ببینیم چیه. میگه که حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، به اینجا برسن که بیان تو را، یعنی توی پیغمبر را حکم قرار بدن. در چی حکم قرار بدن؟ فی ما شجر بینهم، در اون چیزایی که مشاجره دارن، دعوا دارن. دعواها دو طرف دعوا، یکی معمولا هر کدوم که برن قاضی، یکی راضی برمیگرده یکی ناراضی. بله. مثالی است دیگه. بله. میگه اون کسی که پیغمبر خلافش، به خلاف نظرش حکم بده، که باید ناراضی باشه. نه اینکه ناراضی هست حالا بیاد به زبون بگه، نه، به زبون بگه که هیچی، این که اصلا حرفش هم نزن، ته دلش هم اگر احساس نارضایتی بکند، میگه ایمان نیاورد. در مقابل پیغمبر اینیم بله میگه. اینیم عبارت چه بخونم؟ میگه حتی یا حکمو که فی ما شجره بینهم، تا تو را حکم قرار بدن در اون چیزایی که با هم مشاجره دارن بینشون. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس در درون جانشون یک حرج، یک تنگی، یک احساس نارضایتی کوچولو نسبت به آنچه را که تو قضاوت کردی نیابن. هیچ احساس نگرانی، یعنی راضی درونی، رضایت درونی، اگر به اینجا رسیدن ایمان دارن و الا ندارن. و یسلم و تسلیم و تمام محض و تمام قامت، این تسلیما به حساب، به قول ما تسلیما اینجا مطلق که میاره، یعنی چه تسلیمی، تسلیم پیغمبر، اونم چه تسلیمی، یعنی به طور کامل،
محض، به طور محض. کامل و محض،
محض. پس ببینید این که ما چه میزان باید تبعیت بکنیم، حتی درون جانمونم باید تبعیت داشته باشیم، رضایت کامل نسبت به امر پیغمبر. اصلا امر خدا و امر پیغمبر هم نداریم، توجه داشته باشیم. پیغمبر ما هرچی بفرماید امر خداست، چون فرمود ما ینطق عن الهوا، ما ینطق نافیه هست، نطق نمی کند، ینطق ضمیر برمیگرده به پیغمبر. عن الهوا، هوا یعنی خواسته خود، او اصلا خواسته ندارد، معناش این او خواسته شخصی اصلا ندارد. این هو الا وحی یوحا، هر چی میگه چیزی جز وحی نیست، منتها وحی یه بخشش وحی رسالی است، میشه قرآن، یه وحی دیگه پیغمبر داره، برخوردار از اون هست و معصومین دیگر، وحی تسدیدی، وحی الهامی، اونا هم وحی است. پس هر چی میگه ما ینطقه، چون نطق رو به طور عام گرفته، هر چی از این زبون مبارک پیغمبر، از این دولب مبارک صادر میشه وحی الهی است، یا وحی رسالی است میشه قرآن، یا وحی تسدیدی و عرض کنم الهامی است که اونم از جمله وحی هاست. پس بنابراین پیغمبر خودش خواسته نداره، یعنی خواسته پیغمبر دقیقاً همون خواسته خداست، لذا هر چی میخواد. لذا اطاعت از پیغمبر میشه عین اطاعت خدا، چون نشون میده اون اطاعت رو. این خلاصه و اساره بحث در این قسمت.
پس شما درک نکنید، من قبل از اینکه سوال سومو محضرتون بپرسم، محضر بینندگان محترم عرض کنم، چون برنامه به صورت زنده و مباشر تقدیم دیدگان زیبا شما خوبا میشه، سوال هاتون هم به دست بنده حقیر میرسه، یادآوری و تاکید میکنم خیلی خوشحال میشیم اگر در حین برنامه، در حین گفتگوی قرآنیمون سوالاتی به ذهنتون میرسه، میتونید کمک کنید به این پاسخهای حاج آقا، به هر حال شرکت کنید در این بحث، خیلی خوشحال میشیم از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم زیر نویس میکنن پیام هاتون به دست حقیر میرسه و میتونیم صدای گرم شما خوبان رو بشنویم. حضرت استاد، دوستانی که تفسیر میخونن هم بیننده برنامه ما هستن، فرمودن که در تفسیرها گاهی مینویسن که خداوند در این آیه التفات به کار برده، منظور از التفات چیه و چرا خداوند چنین کاری میکنه؟
بله، عرض کنم که التفات مثلا وقتی که در عربی گفته میشه التفت الیه، یعنی توجه الیه، توجه کرد. التفات اصلا یعنی رو برگردوندن، چرخوندن، بهش میگن التفات. عرض کنم که التفات یک صناعت بلاغی است، مربوط به علم معانی و بیان و بدیع هست، من دیگه ریزشو نمیگم، کلی گفتم، مربوط به بلاغته. و جالبه که بعضی ها مثل بعضی از بزرگان علم بلاغت، اینها قائل هستن به این که مثل ابن عسیر قائل هستند به این که التفات اختصاص به زبان عربی داره، یعنی زبانهای دیگه اینطوری نیست، یا اگر باشه در این حد نیست، اصلا زبان عربی، فقط مال قرآن هم نیست، در زبان عربی اصیل التفات فراوان هست. خب افرادی مثل تفتازانی، مثل سکاکی، مثل ابن عسیر و بزرگان دیگر که صاحب فنن در این مسئله، اشعاری را از اشعار قبل از اسلام مثل اشعار امرؤ القیس را در این زمینه جمع کردن که التفات درش به کار رفته. حالا این التفات چیه؟ غیر از اون معنای لغوی که کردن به معنای چرخوندن و مثلا توجه کردن، التفات در صناعت بلاغی به معنای این است که یک حالتی در زبان دستوری، مثلا در نسبت به فرض بفرمایید که شخص ماضی یا شخص فرض بفرمایید ضمیر غائب درباره او داره سخن میگه، یک دفعه برگردونه کلام را بگه تو، او بشه تو، مثال هستا، همون برگردوندن است دیگه، همون چرخوندنه. مثلا داره میگه تو، تو درباره طرف مقابل خودش، مخاطب خودش داره حرف میزنه، یه دفعه او رو مغایب فرض بکنه، غایب فرض بکنه، یه دفعه تو بشه او، با اینکه هر دو یه چیزه. یعنی اصل بحث عوض نشده، مخاطب واقعی عوض نشده، مخاطب نیومده یه دفعه از حالت حضور به حالت غیبت، همونه، اما در لفظ یک التفاتی اتفاق افتاده، یعنی از این ور رفته به اون طرف. خب این تقریبا معناش، اما با مثال ظاهرا روشن‌تر بشه رسه. ببینید گاهی در قرآن که بالاخره قرآن بر اساس زبان عربی اصیله، اینو توجه داشته باشیم، قرآن بر اساس زبان عربی اصیل اومده، یعنی عرب زبان عربی اصیل گاهی حذف داره، گاهی التفات داره، یعنی از یک وضعیت به وضعیت دیگه، از متکلم، از حالت تکلم متکلم خارج میشه، یه دفعه حالت حضور میگیره، از حالت حضور برمیگرده حالت غیبت میگیره، یا برعکسش که انواع و اقسام داره. قرآن هم از همین صناعات عربی اصیل استفاده کرده، ولذا یکی از چیزهایی که در قرآن اتفاق افتاده همین واژه التفات است. ما مسلمونا در هر روز داریم با التفات با خدا حرف میزنیم، در همین سوره هم مثالش، در همین سوره هم ببینید، در سوره هم وقتی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، ما مگه با خدا حرف نمیزنیم؟
بله.
چرا نمیگیم الحمد لکه؟ نمیگیم حمد برای توست، لکه نمیگیم، میگیم لله، حمد برای خداست، یا تمام حمد یا حمد کامل برای خداست. یعنی اینجا الله را ابتداعا غایب فرض کردیم. در همین سوره هم نمیگیم، از ابتدا با خدا اینجوری صحبت نمی کنیم که حمد برای توست،
بله،
حمد برای شماست. یا مثلا نمیگیم که انت مالک و یوم الدین، تو مالک روز دین هستی، نه، در سوره هم وقتی که میگیم تمام اینهایی که داریم میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تا اینجا غایب است.
بله.
اما میرسیم وقتی که به ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه دفعه ایاک شد تو، تو را عبادت میکنیم ما و از تو استعانت میجوییم ما، ایاک. اینجا از حالت غیبت، اللهی که غایب در نظر گرفته میشد در لفظا، نه در عالم معنا و واقع، نه، این اومده در لفظ شده ایاک، اینو بهش میگن التفات، یعنی از حالت غیبت به حالت حضور در آمد، از اون در واقع نوع کلام برگردون سرش رو به این طرف، در واقع این شد التفات. پس التفات به معنای مثال دیگه، مثلا ببینید در سوره کوثر چی میگیم؟ میگیم انا، خدا داره میفرماد دیگه،
بله،
خدا داره میفرماد، بسم الله الرحمن الرحیم، انا ما خدا اعطینا که، به توی پیغمبر عطا کردیم الکوثر، کوثر را. خب میگه ما، متکلمه، یعنی خدا در اینجا در لفظ به صورت متکلم مع الغیر میگه انا، بعد چی میفرماد؟ بعد میفرماد فصل لربک، رب در اینجا غایب فرض شد. اگر همون آهنگ می اومد باید می فرمود انا اعطینا کالکوثر فصل لنا، پس نماز بخون برای ما، چون ما گفتی از اول، اما فرمود فصل لربک، تو نماز بخون برای رب خودت، رب رو اینجا غایب گرفت. ببینید این از اون فنون بلاغی است که در کلمات عربی و قرآن فراوان هست. گفتن چه فایده ای داره؟ ببینید فوایدش زیاد است. اولا عربی اصیل اینطوری است. اینم بگم بعضی از مستشرقان مثل نولتکه، ایشون تو قرآن کار کرد، راجب قرآن سالها کار کرد و یه چیزایی هم نوشت راجب قرآن. ایشون اومد گفت که قرآن در ادبیات دستوری خودش به صورت نازیبا و نامتعارف تغییر میده. او متوجه نیست این تغییر بر اساس کلی مصالحه و کلی پیام الهی در همین التفات ها هست، کلی پیام. که من اگه بخوام مثال بزنم برمیگردم همون سوره حمدشو میگم. سوره حمد گفتیم اولا خدا غایبه، الحمدلله، یعنی من که دارم نماز میخونم، من مسلمان، نمیگم حمد برای توست. خدا رو مخاطب تون قرار ندادم ابتدا، الحمدلله، با اینکه دارم با خود خدا حرف میزنم، میگم حمد برای خداست. خب بگو برای تو. نمیگم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، همچنان خدا غایبه. البته خدا غایبه باز میگم نه در عالم واقعا، این در عالم لفظه، این ادبیات دستوری زبانیه. تا میام میگم که ایاک نعبد، و یه دفعه از حالت غیبت اومدم گفتم فقط تو را عبادت میکنم. خب چرا از اول تو نگفتی؟ حتما یک حکمتی داره این التفاته. چرا اتفاق افتاد؟ برای خاطر اینکه خدا که همیشه حاضر است، من حاضر نبودم. یکی دوتا ذکر بگم، یکی دوتا مطلب بگم، تلقین به نفس بکنم، یه شکری بگم، یک الرحمن الرحیمی بگم، یه مالک یوم الدینی بگم، حالا یه دفعه من اومدم در حضور، من حاضر شدم، پس من عقب بودم. از اول تو نسب کن، آرام بیا جلوتر. ببینید این مصلحته. یا به یه عبارت دیگه، حکمت های دیگه هم هست همینجا، همینجا. ببینید الحمدو، حمد مال خداست، بله، حمد هر جور حمدی در این عالم اتفاق بیفتد اصالتا مال خداست. یعنی الان من مثلا از شما یه تشکری بکنم، سپاسگزاری بکنم، میگه از پدر و مادر مثلا یک تشکری، انشکر لی و لوالدک در قرآن هست، شکر من بکن و شکر پدر و مادرت بکن.
بله.
پدر و مادرم جای شکر داره، در واقع این شکر برمیگردد به چی؟ به خدا، مال خداست اصالتا، الحمدلله. اما در این حال به حسب ظاهرم که شده، چون فرمود من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، شما اگر اینا را نبینی، این وسائطی که وسائط خیر بودن، واسطه بودن، به هر حال درست از طرف خدا همه چی برمیگرده، همین وسائط را اگر نبینی در واقع خدا را شکر نکردی. پس حمد و سپاس و شکر و ثنا، این چیزایی که تقریبا مترادف همه، البته با اختلافاتی که داره، اینا مال وسائط هم هست، مال وسائط هم هست. اما عبادت چی؟ ایاک نعبد چی؟ خاص خداست، مال هیچ کی دیگه نیست. شکر و ثنا و عرض کنم که تشکر کردن برای مخلوقم هست، لذا اونجا غایبه، الحمدلله. هنوز نیومدی اونجایی که بگی تو، اونجایی که بگی تو یعنی اونجایی که خاص مال خداست، عبادت و استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس ببینید اینا البته حکمت‌هایی است که گفته شد، و الا در علوم قرآن افرادی مثل زرکشی مثلا در الاتقان خودش و الاتقان مثلا صاحب الاتقان جلال الدین سیوطی فراوان راجع به این مسائل بحث کردن و حکمت‌ها رو گفتن، موارد زیادی رو از التفات‌ها رو شمردن، و این فکر کنم البته یه مقدارش تخصصیه، من به همین اندازه اکتفا می‌کنم.
دست شما درد نکنه، خسته نباشید، خدا قوت. به حال بنده حقیر را استفاده میکنم از بیان شیوا و فصیح و روان حضرت عالی. دوستان بیننده اگر اجازه بدید یک فاصله کوتاهی از محضرتون بگیریم، سر بزنیم اتاق فرمان، میان برنامه رو تقدیم دیدگان شما میکنیم، برمیگردیم مجدد در خدمت شما هستم.
ومن أشتاقك ذا كسرت العيون يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
أما يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الضمى إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله
خب الهی شکر، الهی شکر، شکر گذاریم خداوند متعال از اینکه توفیق داد دقایق رو در محضر شما خوبان و قرآن بشیم. از کنم حضرت وسط در مورد سوره فتح فکر کنم آیه سوال اول یا دوم بود که محضرتون تقدیم کردم. دوستان بزرگوار بیننده دارن مشارکت میکنن در بحث و پیام‌هایی رو به دست بنده حقیر میرسن که محضرتون تقدیم میکنم. یکیش حالا اینه دوست بزرگوار 912-641 خیلی تشکر می‌کنم از شما فرمودن که آقا ادامه آیه سوره دوم فتح رو هم برام معنی بفرمایید.
بله، در سوره فتح انا فتحنا لك فتح مبینا ما برای تو فتح مبین کردیم که عرض کردم مفسران در اینجا این فتح مبین رو به معنای فتح مکه گرفتن، البته بعضی هم صلح حدیبیه هم گرفتن. اینم عرض بکنم صلح حدیبیه منجر به فتح مکه شد از این باب، یعنی مقدمه فتح مکه همون صلح حدیبیه بود. خب ما فتح مبین کردیم تا چند اتفاق بیفته. یک، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا اون چیزایی که به نسبت میدادن دربارت میگفتن مکیان این رو خداوند بپوشاند. دو، دوستان این آیه قرآن را هم بر صفحه آشکار بکنن. دو، این که و یتم نعمته علیک، خدا تمام بکنه نعمتش رو بر تو. اینجا خیلی بحث مهمی هست که اتمام نعمتی که در قرآن اومده خیلی جای توجه داره. من سومیش رو میگم و چهارمش رو، و یهدیه که صراطا مستقیما، و تو را هدایت بکنه به سوی صراط مستقیم، و ینصرک الله نصرا عزیزا، و خداوند تو را یاری بکنه نصر عزیز. عزیز یعنی نصری که دیگه پشت سر شکست نباشه.
یه عذرخواهی میکنم از محضرتون، چون همین آیه رو داره توضیح میده. حاجا دوست بیننده هم فرمودن حاجا همین معنی که فرمودید منظور کیه؟ و یهدی که صراط مستقیما، اینم پس سوال دوم باشه که شما انشالله.
بله، منظور همون پیغمبر است.
پس دو تا سوال. بله،
همه اینا پیغمبر است، یعنی همه اینها پیغمبر است. منتها ببینید درباره پیغمبرم واژه هدایت در قرآن به کار رفته موارد متعدد. منظور از هدایت یعنی همون دریافت بقیه آیات قرآن.
بله،
مثلا در قرآن داریم که راجع به پیغمبر میگه که ووجدک ضالا فهدا. خوب نگاه بکنید.
بله،
وجدک یعنی خدا توی پیغمبر را زال دید، فهدا یعنی پس هدایت کرد، که معناش این میشه فهدا کرد، پس تو را هدایت کرد. وجدک ضالا یعنی چه؟ چند تا معنا داره، حالا من به اون چندتاش نمیپردازم، نیاز نیست، اونا چیزای تخصصی تفسیری است. زال در اینجا به معنای گمراه نیست. خوب عنایت بکنید.
بله،
زال لزوماً به معنای گمراهی نیست. در خود قرآن هم یک جاهایی داریم که واژه زله، زللتو، مثلا میگه فاذا زللنا فی الارض، وقتی که در قرآن هست فاذا زللنا فی الارض، یعنی ما وقتی که مردیم و وقتی که متلاشی شدیم در زمین گم شدیم. انسانی که میمیره در زمین گمراه میشه؟ زللنا فی الارض یعنی گمراه شد در زمین؟ نه، یعنی وقتی که ما متلاشی شدیم و در زمین گم شدیم، یعنی وجود ما، بدن ما، همه چیز ما متلاشی شد. آیا بعد از این دوباره فردای قیامتی هست؟ پس واژه زله و زال در قرآن به کار میره، اما لزوماً زله به معنای امروزیش نیست، به معنای گمراهی نیست، بلکه به معنای گمنامی است. خوب عنایت بکنید.
بله.
میگه الم یجد که یتیمن فآوا، همین آیه قبلش، آیا تو را خداوند نیافت یتیم؟ فآوا، اون وقت دست تو گرفت، یه جایی رسون،
بله،
اسکانت داد. و وجدک ضالن، و تو را یافت، یعنی خدا تو را، تو یه پیغمبر را، مخاطب پیغمبر است، ضالن. ضال یعنی چه عرض کردم؟ یعنی گمنام، نه گمراه. گمنام یعنی چه؟ یعنی یا به یه عبارت دیگه حالت قبل از پیغمبریشو داره میگه، یعنی زمانی که قرآن نداشتی. اون وقت چه کار کرد؟ فهدا، یعنی بهت قرآن داد. قرآن دادن رو خدا تعبیر میکنه به چی؟ به هدایت. چون درش هدایته، چون قرآن کتاب هدایته. البته اینجا به یه عبارت دیگه هم میگیرن، مثلا میگن که ووجدک ضالن، یعنی خداوند تو را در نزد امت گمنام یافت. یه چیزایی رو حذف میگیرن، یعنی مردم تو را نمیشناختن. فهد الناس الیک، مردم را به سوی تو هدایت کرد. پس معانی دیگه هم داره، یعنی بر اساس حذف های دیگه و تخمین های دیگه. اما یکی از این معانی که عرض کردم، پس واژه هدا به معنای چیه؟ به معنای دریافت قرآن هم هست. اون وقت حالا برگردید به سوره فتح. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. این یک، تا خداوند بپوشانه، یعنی اون نسبت هایی که به تو میدادن از اینکه تو با خدایانشون جنگیدی و مشرکین نسبت به تو عرض کنم که اون کینه ها را داشتن، اونو بپوشانه خدا، یعنی چنان بکنه که دیگه اونا نتونن کاری بکنن. بعد چی؟ و یتم نعمته علیک، و خدا نعمتش را بر تو تمام بکنن. دیگه چی کار بکنه؟ و یهدی که صراطا مستقیما، و تو را هدایت بکنه به سوی صراط مستقیم، یعنی در صراط مستقیم در استمرارش تو را داشته باشه. چون هنوز صراط مستقیم آیاتش تمام نشد، هنوز قرآن سال 8 دیگه، فتح مکه سال 8، 2 سال دیگه باقی مونده. پس همچنان این نعمت باید بر تو تمام بشه، چون تو راه، هنوز تو راه هست، باید بری مکه رو بگیری، سال آینده هم تازه بری مکه، حجۃ الوداع هم به جا بیاری، بعد از این برنامه‌های دیگه هم داری. پس صراط مستقیمی که میگه ادامه این صراط مستقیم است، 2 سال دیگه ای که همچنان قرآن باید بیاد و این هدایت قرآنی باید بر تو استمرار داشته باشه. و ینصرک است و ینصرک الله نصرا عزیزا، یک نصری که درش عزت است و نفوذ ناپذیری است، اونو نصیبت بکنه. پس همه این کاف خطاب ها متوجه، اولا متوجه خود پیغمبر است. تا اینجاشو داشته باشیم و معنام کردم که این به چه معناست. نکته دیگر این است که هر چی که پیغمبر به عنوان رهبر امت دریافت می کند، پیغمبر دریافت کننده اول است، اما مصرف کنندهش، اون استفاده کنندش کیان؟ همه اینا امتن. ببینید در قرآن لذا چیزایی که مال امته گاهی به خود پیغمبر میگه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر دریافت کننده اول است، نه لزومن مصرف کننده، نه لزومن همه چی مال خودشه، همه یه بهره‌مندی ها متوجه خودشه، یا همه این فشار آیه رو دوش پیغمبر است. اصلا بعضی موقع هیچی مال پیغمبر نیست، اما چون گیرنده پیغمبر است، با همون مطالبی که گفتم، مثل التفات، مثل عرض کنم ایاک اعنی و اسم ایاک آرهی که درباره قرآن داریم، که قرآن اصلا نوع خطابش اینه، پیغمبر رو خیلی میبینه، با اینکه مخاطب اصلی پیغمبر نیست، پیغمبر رو زیاد میبینه. لذا توجه داشته باشیم وقتی که میگه که تا تو را بپوشاند، نمیدونم پیش گم مردم مکه و قریش گناهکار بودی، پیغمبر تنها نبود، پیغمبر تنها نبود، مسلمین هم گناهکار بودن. امیرالمؤمنین که این همه در جنگ ها با رشادت می اومد در مقابل مکیان می ایستاد شمشیر می زد، از گناهکارترین هاست. پس وقتی که میگه تورا در واقع این توی توسعه یافته است. تو با تمام حیثیتت، با تمام آنچه که آوردی و همه خیمه زدن دورت، پس داره به امتم میگه زمنن. این توجه به این نکته هم مهم است. لذا یه وقتایی من میگفتم اصلا خطابات قرآن اینطوریست. ببینید همین چند وقت پیش این مثال را زدم، خطاب قرآن اولا به حسب ظاهرم که شده مخاطب پیغمبر است، در حالی که بعضی جا ما مطمئنیم به این که هیچ سهمی پیغمبر در این آیه ندارد. مثل چه؟ مثل اونجایی که به پیغمبر خطاب میکنه، میگه که اگر یکی از پدر مادرات یا هر دوشون پیش تو به پیری رسیدند، ببینید؟ اگر یکی از اونا یا هر دوشون پیش تو به پیری رسیدن، اندکل کبر، اندکه میگه، به پیغمبر میگه به پیری رسیدن، فلا تقل لهم اوفن، اوف به اینا نگو، لا تقل یعنی لا تقل انته یا رسول الله، توی پیغمبر به اینا اوف نگو. خب پیغمبر که زمانی که پیغمبر به پیغمبری رسید، نه دیگه پدر داشت و نه مادر،
از نعمت پدر مادر محروم،
نه پدر نه مادر. پس چرا قرآن داره اینجوری خطاب میکنه؟ برای اینکه این قرآن است. قرآن به تعداد افراد، یعنی به تعداد افرادی که تا روز قیامت میان، وقتی که میگه تو یعنی تو، این تو نه یعنی لزوما تویی که به معنای پیغمبر است. وقتی که میگه اما یبلغن احدهما او کلاهما عندک، یعنی به توی خواننده داره میگه. ببینید بله. پس اینم هست. لذا این جور آیات رو توجه داشته باشیم. بعضی از این آیات، نه همشون، بعضیش که خاص پیغمبره، بعضی از این آیات به گونه ایست که وقتی که میگد که خدا میخواد یهدی یک صراطا مستقیما، نه یعنی هدایت فقط خاص پیغمبره، پیغمبر گیرنده بقیه هدایت است، اما این مال بقیه هم هست.
دست شما درد نکنه. هم از حضرت های تشکر میکنم، از بینندگان محترم که در این بحث مشارکت میکنن. سوال ها زیاد ها جوان، من تصورات خودم، سوال هایی که مرتبط تر با بحث بله. هست، من حضرت رو تقدیم میکنم. عزیز برادر یا خواهر گرامیمون 913-68-81 جوان فرمودن آیا کشتن یک فرد مصری که حالا به ظاهر هم گناهی نداشته وزد حضرت موسی چگونه قابل توجیه استاد؟
ببینید اون قصه این است، باید همه قصه رو دید. من نمیدونم
زمانی که زمان اونم جا تا 5 دقیقه
بسیار. اگر نرسیدیم چیزی موند عرض میکنم. میگه که حضرت موسی در یه وقتی از کاخ اومده بیرون که نمیبایست میومد، فخرج منها، از اون کاخ کاخ فرعون، داخل کاخ فرعون مدت ها بوده و بایدم مخفی میکرد، یعنی هنوز وقت ظهورش نرسیده بود. بالاخره یه عمدی نه. داره دیگه نه. یه بلوغی باید جامعه پیدا بکنه نه. تا هر حادثه‌ای که هر وقت نه. اتفاق نمیفته، او باید میمون. اما میگه که این خارج شد، میگه حضرت موسی از اون قسمت کاخ اومد بیرون، وارد مدینه شهر شد، در زمانی که میگه که نگهبانان و اینها مواظب نبودن، حین غفلت اونها زد بیرون بله. اومد بیرون، شاهد یک درگیری بود بین دو نفر. و خیلی عجیب است، موسایی که درون کاخ بیرون برای خودش پیرو داره، میگی این دو نفری که داشتن درگیری میکردن، یکی از اینا عرض کنم که از شیعیان موسا بود، این از پیروان حضرت موسا بود، یکی دیگه هم که از شیعیان اونا بود،
پیروان خود
مال اونا بود، قبطی بود، مصری، قبطی، قبطیان از همون عرض کنم که فرعونیان، از اونا بود، سبتی نبود، یعنی از قسم حضرت موسی و بنی اسرائیل نبود، قبطی بود و فرعونی بود. میگه حضرت موسی خب دید که دو درگیری است، درگیری بین یک ظالم فرعونی و یک مظلوم اتفاق افتاد. ببینید صحنه درگیری رو قرآن اینطوری نقل میکنه، بین یک آدمی که دارن درگیر میشن، میگه هاذا من شیعتی و هاذا من عدوه، یکی از شیعیان موسی، یکی از دشمنان موسی، دشمن موسی ظالم بود، میگه فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، استغاثه کرد. خب من سوال میکنم جناب آقای آقایی، اگر یک کسی بگه یا للمسلمین، پیغمبر ما چه فرمود؟ فرمود اگر کسی بشنود کسی گفته یا للمسلمین، استغاثه یعنی این، یعنی فریاد بزنه کمک بخواد، و انسان این رو اجابت نکنه، پیغمبر ما فرمود فلیس به مسلم، او اصلا مسلمان نیست. حضرت موسی صاحب شریعت پیغمبر خداست، یکی استغاثه کرده، مظلومی است استغاثه کرده، موسی با چی کار بکنه؟ وظیفش هست که باید بره دفاع بکنه و رفت دفاع کرد، دفاع از مظلوم کرد، چاری هم نداشت. اون وقت حضرت موسی برای این دفاع تاوان بس زیبایی داد. من نمیگم سنگین، نه، اتفاقا خدا در شب طور گفت همه اینا رو من برات انداختم تا تو برسی به اینجا، همه اینا. ثم جئت علی قدر یا موسی، بر اساس یک تقدیر و مقدرات تو به اینجا رسیدی. این داستانا رو میگه. حضرت موسی پس دفاع داشت میکرد از یک مظلومی، دفاع زد و زد طرف رو هم کشت، و ظاهرا هم باید میکشت، نه اینکه او را نیمه جان رها میکرد، چون میرفت موسی رو لو میداد. موسی رو لو میداد. حالا آیا قصدی بوده یا نه، هر چه بوده، موسی در یک صحنه قرار گرفت که برش دفاع از مظلوم واجب شده بود، پس موسی کار خوبی کرد، نه که کار خوبی کرد، اصلا کار واجبی کرد. اما پشت سر حضرت موسی میاد استغفار میکنه، یعنی طلب غفر میکنه. اون طلب غفر رو عرض کردم، اون طلب ستره، میگه خدایا مرا از فرعون و فرعونیان نگه دار تا اینا به من دست نیابن. از اونجا داستان فرار حضرت موسی اتفاق افتاد، و به دنبال آن است که میگه که حالا که توی خدا توبه مرا قبول کردی، پس من از این به بعد هم، در واقع از این به بعد هم من چیکار میکنم؟ من در مقابل ظالمان میایستم، یعنی دوباره از این کارا میکنم.
خیلی متشکر، خیلی متشکر، دست شما درد نکنه جناب، بهره‌مند میشیم. خواهش میکنم. زمان برنامه‌مون رو به پایان هست حضرت استاد. عرض کنم با توجه به اینکه سر سفره قرآن کریم هستیم، متنعم هستیم و بهره بردار هستیم، این هفته ما جناب ولادت با سر سعادت عقیله بنی هاشم در اواسط هفته فکر میکنم داشته باشیم، یه دعا جناب خیلی کوتاه از محضرتون داشته باشیم. خیلی از بینندگان که حالا آرزومند هستن، بزرگوارایی که اهل علم هستن، بیان شما رو میبینن، در حال همه فرهیختگان آجا صحبت های شما رو میشنن، عزیزان اهل علم، اهل مطالعه، بزرگواران که اهل ترجمه هستن، میخونن مفسران قرآن، اهل ادب، اهل شاگردی در محضر شما، یه دعا بکنید آجا در این زمان کم، خدا انشاءالله علم و فهم قرآن رو بهمون بده، توفیق عمل قرآن رو بهمون بده. از دعای شما و از بینند محضر بینندگان محترم خدافظی کنید.
بله، من اینم عرض بکنم که حق اون بحث مربوط به حضرت موسی ادا نشده. بله. واقعا اینجا جای سوال هست. من دعام این است که بر اساس آیه قرآن که و من یؤت الحکم فقط اوتی خیرا کثیرا، هر کسی که خدا بهش حکمتی داد، حکمت داده شد، او بهش خیر کثیر داده شد. در تفسیر این اومده که اون حکمت یعنی فهم قرآن. بله. فهم قرآن خیر کثیر است. بله. خدایا به برکت مولود این هفته‌ای که در پیش است، مفسره قرآن زینب کبری سلام الله علیها، نعمت ما را برای فهم آیات خودت روز افسون بفرما.
الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. آجا برایت شما من عرض ندارم، از محضر شما بینندگان محترم خداحافظی میکنم تا هفته دیگه، بدرود، در پناه حق، خدا نگهدارت.